بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائلی که در باب اعجاز مطرح است اینه که آیا معجزه مختص است به اینکه پیامبری برای اثبات دعوای نبوتش معجزه را بیاره، یا اینکه قلم روی معجزه اعم است از اثبات نبوت؟ به عبارت دیگه، آیا خوارق عاداتی که قرآن اثبات می‌فرماید به عنوان معجزه منحصر است به اون موردی که پیغمبری برای اثبات نبوتش احتیاج به اونها داره، یا نه منحصر به این مورد نیست؟ از بررسی موارد معجزات در قرآن کریم کاملا روشن میشه که دایره معجزه منحصر به چنین موردی نیست. هم انبیا در غیر مقام اثبات نبوت معجزاتی آوردند و هم کسانی غیر از انبیا کارهایی داشتند، خوارق عاداتی که از طرف خدای متعال به آنها داده شده بوده، و هم جریاناتی در عالم واقع شده که ولو به دست یک انسانی نبوده ولی برخلاف مجاری عادی طبیعت بوده و به اراده الهی و بر اساس تأثیر ماوراء طبیعی تحقق یافته. از جمله پیدایش خود انسان بر اساس بیان قرآن کریم، پیدایش انسان یک جریان طبیعی نبوده. اینطور نبوده که ماده در یک شرایط خاصی خود به خود تبدیل به انسان بشه. جریان خلقت حضرت آدم در قرآن کریم به صورت یک امر غیر عادی بیان شده، و همینطور خلقت حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام اون هم یک جریان غیر عادی بوده، به عنوان اعجاز برای اثبات نبوت انجام نگرفته. و چیزهای دیگری که اشاره خواهیم کرد. پس اساسا میتونیم بگیم آفرینش انسان در روی کره زمین خودش یک جریان غیر عادی است، یک خارق عاده. و همینطور بعضی دیگه از انسان‌ها با اینکه انسان قبلی به وجود آمد به یک جریان طبیعی برای پیدایش انسان‌های بعدی فراهم شد، باز هم گاهی در همین جریان هم تخلفاتی حاصل میشه، خرق این عادت میشه، و مثل حضرت عیسایی خارج از مجرای اسباب و مسببات مادی به وجود میاد. همینطور اصل نبوت، اینکه یک انسانی وحی بشه بهش، علمی بهش اعطا بشه، این یک جریان غیر عادی است. یعنی اسباب طبیعی چنین اقتضایی نداره که انسان با ماورای طبیعت چنین ارتباطی را به عنوان نبوت برقرار کنه. خود نبوت هم اصلا یک جریان غیر عادی و غیر طبیعی است. همینطور یک سلسله دیگه از خوارق عادات هست که به صورت عذابهایی برای اقوامی نازل شده، اونم برای اثبات نبوت نبوده. مثلا وقتی حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام بعد از 1000 سال یا کمتر یا بیشتر دعوت کردن قوم خودش، از خدا خواست که عذاب نازل کند و خدا عذاب نازل کرد و قوم نوح از بین رفتن، این به عنوان یک معجزه ای نبود، یعنی به عنوان معجزه برای اثبات نبوت. یک عذاب الهی بود از مجرای طبیعی هم ظاهرن نبوده. لحن قرآن در این زمینه به عنوان یک امر غیر عادی است و برای اثبات نبوت هم نبوده. و همینطور عذابی که بر قوم عاد، بر قوم ثمود، قوم لوط، دیگران نازل شد، اینها هم یک جریانات غیر طبیعی بود. ملائکه نازل می شدن، عذاب نازل می کردن، قومی از بین می رفتن. اینا برای اثبات نبوت نبود، برای فیصله دادن کار طاغیان و کافران بود، عذاب استیصال بود، ولی یک جریان غیر طبیعی هم بود. انواع عذابهایی که در قرآن به عنوان عذاب استیصال بیان شده، اینها هم یک خوارق عاداتی است که برای اثبات نبوت نبود. و همینطور احیانا عذابهایی که به عنوان تنبیه بر یک جمعیت خاصی یا گروه خاصی نازل می شده که همه را فرا نمی گرفته. عذاب استیصال این است که یک قومی را الا یک افراد نادری هلاک کند. ولی گاهی یک عذابهایی نازل می شه که یک گروه خاصی معذب می شن. اینها هم باز ممکن است به صورتهای غیر طبیعی تحقق پیدا کرده باشه، مثل مسخ بنی اسرائیل به صورت بوزینه و خنزیر و جعل منهم القردة والخنازیر. اینها هم خوارق عاداتی است که برای اثبات نبوت است. علاوه بر اینها که فراوان در قرآن، موارد خاص دیگری هم هست که باز جریانات غیر عادی است و برای اثبات نبوت هم نبوده. از جمله فرزنددار شدن حضرت زکریا، فرزنددار شدن حضرت ابراهیم و چیزهایی از این قبیل. این امور گاهی برای تقویت ایمان بعضی از مؤمنین انجام می گرفته و گاهی مصالح دیگری داشته، به عنوان یک کرامت و فضیلتی خدای متعال به بعضی از بندگانش عطا می فرموده، دعاشون رو مستجاب می کرده. حتی دایره اعجاز به اینجاها هم محدود نمیشه، بلکه شامل غیر انبیا هم میشه. در قرآن کریم مواردی از خرق عادت داریم که اختصاص به انبیا هم نداشته، مخصوصا علومی که به بعضی از کسانی اعطا شده، الهاماتی که به بعضی از اشخاص شده و اینها غیر عادی بوده. پس جواب ما از این سوال این است که دایره معجزه منحصر به اون خرق عادتی که برای اثبات نبوت باشد نیست. حالا به بعضی از این موارد می‌پردازیم. اگر بخوایم موارد عذاب‌هایی که نازل شده بررسی کنیم، خیلی طول میکشه، چون خیلی در قرآن این مسائل مکرر ذکر شده که بر هر قومی چه عذابهایی نازل شد، و این بحثش مناسبتر هست به بحث تاریخ اقوام انبیا که بعداً ذکر میکنیم. اینه که اینجا به اونها نمیپردازیم، اما جریانات خاصی که برای اشخاصی در قرآن کریم ذکر شده یا معجزاتی که برای انبیا در غیر مقام اثبات نبوت در قرآن ذکر شده، بعضی اونها را ذکر میکنیم. از جمله حضرت موسی علی نبی جناب علیه و علیه السلام، غیر از اون 9 آیه‌ای که به ایشون داده شد برای اثبات نبوت که در قرآن داشتیم، آیاتی را عرض کردیم که حضرت موسی را با به تسع آیات بینات فرستادیم به سوی فرعون و قومش، اینها برای اثبات نبوت بود تا فرعونیان بفهمند که حضرت موسی پیغمبر خداست. بعد از اینکه از مصر خارج شدند بنی اسرائیل و از چنگال فرعونیان نجات پیدا کردند، در طول زندگی حضرت موسی معجزات زیادی از دست ایشون ظاهر شد برای بنی اسرائیل که در قرآن روی اینها تکیه شده. اولش همون مسئله گذشتن از دریا بود، و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر در سوره اعراف آیه 138. وقتی بنی اسرائیل خواستن از مصر خارج بشند، شبانگاهی حرکت کردند، رسیدند کنار دریایی یا نور رود عظیمی، دیگه راه مسدود بود. خدای متعال دریا رو خشکاند، یا اون رودخانه عظیم رو خشکاند، و بنی اسرائیل ازش عبور کردند. این دیگه برای اثبات نبوت نبود، نبوت حضرت عیسی برای بنی اسرائیل ثابت شده بود، فرعونیان هم که نپذیرفته بودن، مسئله تمام بود. ولی این اعجاز تحقق پیدا کرد و دریا خشکید. غیر از این مورد باز هم معجزات دیگری پیش آمد، از جمله اینکه در بین راه بنی اسرائیل تشنه شدند، چون از مصر تا شامات و فلسطین که می‌خواستن حرکت بکنند راه درازی در پیش داشتند. رسیدن به جایی تشنه شدند و آب نبود. حضرت موسی از خدا خواست که برای اینها آبی ظاهر کند. خطاب شد که عصات را بزن به یک سنگی، از اون سنگ 12 چشمه به عدد اسبات بنی اسرائیل ظاهر میشه و این سنگ را با خودشون هم میکردند و هر جا تشنه میشدند همین کار را میکردند. حضرت موسی عصا را میزد به سنگ و طبق عدد بنی اسرائیل، اسبات بنی اسرائیل، چشمه های مختلف ظاهر می شد و استفاده می کردن. در سوره اعراف آیه 160 می فرماید و اوحینا الی موسی اذ استسقا، هنگامی که حضرت موسی استسقا کرد، آب خواست از خدا، خدا وحی فرمود که ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منه اثنتا عشرت عینا، از اون سنگ 12 چشمه جاری شد. قد علم کل اناس مشربهم، 12 چشمه که هر سبتی یکی از این چشمه ها را به خودش اختصاص می داد، هر گروهی از این بنی اسرائیل و از اون چشمه استفاده می کرده. باز از معجزاتی که به دست حضرت موسی ظاهر شد این است که در بیابان از گرما ناراحت بودند بنی اسرائیل. خدا ابری را موکل می‌فرمود که بر سر آنها سایه بیفکند تا از حرارت خورشید در امان باشند. این موضوع هم در قرآن مکرر ذکر شده، از جمله در ذیل همین آیه‌ای که خوندم می‌فرماید و ظللنا علیهم الغمام. این یه ابر عادی نبود که ابر گاهی ابر میشه، هوا مثلا از مانع رسیدن نور خورشید میشه. این به اراده خدا چنین جریانی اتفاق میفتاد که بنی اسرائیل از نور خورشید ناراحت نشه. باز از جمله آیات و معجزاتی که به دست حضرت موسی ظاهر شد اینه که حالا یا به پیشنهاد بنی اسرائیل بود، گویا در بعضی روایات هست که خود بنی اسرائیل چنین چیزی پیشنهاد کرده، چون اونطور که قرآن بنی اسرائیل را چهره‌نگاری میکنه خیلی مردم بهانه‌گیر لجوجی بودن. دستورات حضرت موسی را درست اطاعت نمی کردند، احکام دین را نمی پذیرفتند. گویا پیشنهاد کردند که اگر واقعا این احکام از طرف خداست و ما باید هرچی تو میگی اطاعت کنیم، تو باید این کوه را از جا بکنی. و اتفاقا که عرض می کنم، یعنی چون در بین همه درخواست ها که اطاعت انجام نمی شد، این درخواست بنی اسرائیل مورد پذیرش قرار گرفت. در آیه 171 از سوره اعراف می فرماید و اذ نتقن الجبل فوقهم کأنه ظله و ظنوا انه واقع بهم. ما کوه را از جا کندیم، آوردیم بالای سر اونها مثل یک سایبان، به گونه ای که ترسیدن بیفته روشون. و ظنوا انه واقع بهم، این هم یک اعجازی بود که باز به وسیله حضرت موسی انجام شد. البته اینا نبوت حضرت موسی را پذیرفته بودن، ولی خب بهانه‌گیری میکردن. احتمالاً نزول من و سلوا بر بنی اسرائیل هم به طریق غیر عادی بوده. در اون بیابانی که مدتی سکونت داشتند، که سکونت اونجا هم اون هم به وسیله در اثر این بود که امر خدا را اطاعت نکرده بودن، خدا بهشون دستور داده بود که وارد یک شهری بشند و با اهل اونجا که کافر هستند بجنگند. بنی اسرائیل زیر بار نرفتند، گفتن تو با خدا دوتایی برید بجنگید، اینا رو بیرونشون کنید، اون وقت ما میاییم وارد شهر میشید. اذهب انت ربک و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ما همجا میشینیم، تو با خدا دوتایی برید، با مردم بجنگید، اونا رو بیرونشون کنید، وقتی بیرون رفتن اون وقت ما میاییم وارد شهر میشیم. در اثر این تخلفی که از امر الهی کردند و حاضر نشدند جهاد با کفار بکنند، خدای متعال مقدر فرمود که 40 سال در یک بیابانی بمونند. 40 سنه یتیهون فی الارض، تو این بیابون سرگردون بودند، صبح را میافتادند میرفتند، از میرسند همون جایی که بودند. البته اینش دیگه در قرآن نیست، در قرآن همین است که یتیهون فلر، در یک بیابانی سرگردان 40 سال اونجا بودند که حضرت موسی هم در همین دوران 40 سال از دنیا رفت. در این مدت وسط بیابان خشک اینها غذا خواستند و خدا بر اونها من و سلوا نازل فرمود. حالا من و سلوا چیه؟ در تفاسیر بیانات مختلفی برای اینها شده. معروف این است که من چیزیست مثل ترنجبین، یک مایع شیرین مزه است. و سلوا هم مثلا گوشت بریانی بوده که بر اونها نازل میشه، در بعضی روایات اینطور. یا پرنده هایی بوده که اونا خودشون می گرفتند و مثلا سر می بریدند و استفاده می کردند از گوشتش. به هر حال ظاهر کلام قرآن این است که نزول من و سلوا هم یک جریان غیر عادی بوده. بعضی که منکر معجزات اینها هستند، اینها را به راحتی می تونند از چیزش خلاص بشند و تعویل بکنند. اونایی که منکر معجزات هستند میگن نه، من یک ماده عرض کنم که گیاهی بود، مثل بعضی گیاه های شیره های خاصی داره، فرض کنم مثل شیرخشت یا چیزهای دیگری، تو اون بیابونی که بودن اینها روی گیاه ها ظاهر می شد، می کندند و استفاده می کنند. سلوا هم مثلا اگر مرغی بوده در اون منطقه یه جور پرنده های زیاد بودند، اینا شکار می کردند مثلا می خوردند. ولی به حسب ظاهر کلام قرآن نزول من و سلوا هم یک جریان غیر عادی بوده. حالا ما روی این خیلی پافشاری نمی کنیم، اینا به عنوان احتمال عرض می کنیم، چون خیلی صریح نیست در این که غیر عادی بوده، ولی ظاهر لفظ اونطور که ما فکر میکنیم این است که نزول من و سلوا هم غیر عادی بوده. برحال اینها یه سلسله معجزاتی است که به دست حضرت موسی برای بنی اسرائیل ظاهر شد، در حالی که نبوت ایشون ثابت شده بود و دیگه احتیاجی برای اثبات نبوت به آوردن معجزه نداشت. همینطور داستان مائده حضرت عیسی که در آخر سوره مائده ذکر شده و این سوره هم به همین مناسبت به این نام نامیده شده، اینم برای اثبات نبوت نبود، چون حواریون ایمان به حضرت عیسی داشتن، از شاگردان حضرت عیسی بودن. یه روز به ذهنشون اومد که یه همچون درخواستی بکنند که مائده ای از آسمان نازل بشه و اینا تناقض کنند. پیشنهاد کردن به حضرت عیسی، ایشون هم قبول کرد و دعا کرد که خدا چنین مائده ای را نازل کنه. اونها هم از این مائده تناول کردن. این خیلی روشن است که یک جریان غیر عادی است و به درخواست حضرت عیسی تحقق پیدا کرده و برای اثبات نبوت هم نبوده. باز از جریانات غیر عادی برای انبیا داستان حضرت ابراهیم علی نبی جناب علی و علیه السلام هست که به سن پیری رسیده بود در حالی که فرزندی نداشت. هم خود ایشون خیلی پیر شده بود و هم همسرش ساره عقیم بود، نازا بود است. اون وقتی که ملائکه می اومدند برند قوم لوط را تنبیه کنند و عذاب برشون نازل کنند، اول اومدن پیش حضرت ابراهیم، چون حضرت لوط پسر خاله حضرت ابراهیم بود و از طرف ایشون در واقع دعوت میکرد، نبیگی بود تابع حضرت ابراهیم. میدونید انبیا بعضیشون مرسل و صاحب کتاب هستن، صاحب شریعت هستن، البته هر مرسلی هم تابع صاحب شریعت نیست، صاحب شریعت هستند. انبیاء دیگری چه در همون زمان و چه زمان بعد تابع اون نبی صاحب شریعت هستند. از جمله در زمان حضرت ابراهیم، حضرت لوط که پیغمبر بود تابع شریعت حضرت ابراهیم بود. وقتی ملائکه می اومدن برند شهر لوط را خراب بکنن، اول اومدن خدمت حضرت ابراهیم، به صورت انسانهایی ظاهر شدن. حضرت ابراهیم خیال کرد مهمان براش وارد شده و دستور داد یک گوسفندی را ذبح کردند و حاضر کردند که پذیرایی کنه از اونها. وقتی غذا را آوردن، اینا دست به غذا دراز نکردن و این چیزی بود که در میان عرف مردم ناپسند بود که مهمانی وارد بشه بر کسی غذا براش بیاره و غذا نخوره. این نشانه دشمنی و خصومت تلقی می شد. وقتی از ابراهیم دید که اینها غذا نمی خورن، مضطرب شد که یعنی چی؟ مهمان اومده ایش غذا براش حاضر کردیم، چرا نمی خوره؟ برای اینکه رفع نگرانی از ابراهیم بشه، اینا گفتن که ما فرستادگان خدا هستیم و آمدیم برای اینکه بریم شهر لوط را زیر و زبر کنیم. و در همین هنگام بود که خبر دادند، بشارت دادند به از ابراهیم که خدا به شما دو تا فرزند خواهد داد. در بعضی آیات یکی ذکر شده، در بعضی از آیات دو تا. غالبا در آیات فقط حضرت اسحاق ذکر شده. همسر حضرت ابراهیم هم در اون نزدیکی ها بود و شنید که چنین بشارتی را به حضرت ابراهیم میدن که تو بناست فرزنددار بشید. فجاعت فی صرتن فسکت فی وجهها و قالت عجوز عقیم این عادت زنهاست که وقتی مثلا یه چیز رو تعجب میکنن دست میذارن تو صورتشون. در این آیه کاملا همین جریان توضیح داده شده. فسکت فی وجه ها، صد تو صورتشو گفت وای من بچه دار میشم، عجوزون عقیم. ملائکه گفتن که قال کذالک قال ربک، خدا اینجور فرمود، بله شما بچه دار خواهید شد. فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. فرض این است که این جریان جریان غیر طبیعی بود، هم همسر عقیم بود و هم خود حضرت ابراهیم پیرمرد فرتوتی بود، در شاید سنش از حدود 100 سال یا کمتر یا بیشتر. در این حال خدا بشارت فرزنددار شدن را به ایشون داد. مسئله نجات ابراهیم هم از نار نمرودیان، اون هم احتمالاً میشه گفت به عنوان اثبات نبوت نبوده، چون را دیگه تکلیفشون یک سره شده بود، بحثاشون رو کرده بودند و اگر میبایست برای اثبات نبوت حضرت ابراهیم معجزه آورده بشه آورده شده بود دیگه، به اینجاها نمیذاشت، نباید کشیده بشه که حضرت ابراهیم رو بیندازن تو آتش، اون وقت خدا به عنوان اینکه اثبات کند که این پیغمبر است او را از آتش نجات بده. علی ظاهر این هم به عنوان اثبات نبوت نبوده، کرامتی است برای حضرت ابراهیم از طرف خدای متعال و ظاهرا برای اثبات نبوت نبوده. او اینکه محتمل است که خدا به این وسیله خاص برای اونها بفهمونه که این از پیغمبر خداست. این داستان نجات حضرت ابراهیم از آتش هم در قرآن زیاد ذکر شده، از جمله در سوره ابراهیم، سوره انبیاء آیه 69. داستان بشارت هم که عرض کردم اینم در چند تا از آیات قرآن هست، از جمله سوره هود آیه 71 تا 73، سوره هجر آیه 53 تا 55 و سوره قاف آیه 28 تا آیه 30، مال داستان بشارت اسحاق. باز از جمله کراماتی که برای انبیا ظاهر شده داستان حضرت زکریاست که در دو مورد در قرآن کریم ذکر شده، یکی اول سوره مریم کاف ها یا انصاد ذکر رحمت رب که عبده زکریا اذ نادا ربه ندا انخفی یا تا آخر داستان که از زکریا خیلی پیر شده بود، به سوره به طوری که قرآن تعبیر می فرماید موهای سر و صورتش کاملا سفید شده بود و اشتعل الرأس و شیبا. قال رب انی وهن العظم منی، استخوانهاش دیگه پوک شده بود، سوز شده بود، اینقدر پیر شده بود. و امرأتی عاقرون، از اون طرف همسرش هم نازا بود. در این حال از خدا خواست که فرزندی به او عطا بکنه و خدا دعاش رو مستجاب کرد و حضرت یحیی رو به ایشون مرحمت کرد. یکی اوائل سوره مریم هست از آیه اول تا آیه نهم، یکی هم در سوره آل عمران هست آیه چهلم هست ظاهرا در سوره آل عمران. در سوره آل عمران به ما مقدماتی ذکر شده که خیلی جالبه، یعنی اول داستان حضرت مریم ذکر شده که حضرت مریم در بیت المقدس مشغول عبادت بودن، حجره ای داشتن و مشغول عبادت بودن و این رسمی بود در بنی اسرائیل که گاهی فرزندان خودشون را وقف عبادت و خدمت بیت المقدس میگردن. پدر حضرت مریم نذر کرده بود که اگر خدا به من فرزندی بده فرزندم را برای خدمت بیت المقدس میگمارم و در ذهنش این بود که پسری خدا به او بده. فلما وضعتها مادر مریم قالت انی وضعتها انثا ولیس الذکر کالانثا، ولی به هر حال طبق نذری که کرده بود حضرت مریم را بردن در بیت المقدس و این گویا اولین بارم بود که دختری برای خدمت بیت المقدس و عبادت در اونجا وارد می شد. چون نذر کرده بود دیگه ایشون را بود. ایشون حجره ای داشتند و مشغول عبادت بودند در اون حجره شون و حضرت زکریا به اصطلاح سرپرست بیت المقدس بود، پیغمبری از پیغمبران بنی زکریا به اصطلاح سرپرست بیت المقدس بود، پیغمبری از پیغمبران بنی اسرائیل بود و وظیفه سرپرستی بیت المقدس هم را به عهده داشت. طبعا ایشون بود که سرپرست سرکشی به حضرت مریم هم میکرد. ببینید در چه وضعی هست، احتیاجی داره مثلا برطرف کنیم. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. این هم یکی از کرامات است که برای غیر انبیا حاصل شده که بعد میخواستم عرض بکنم، حالا به مناسبت پیش اومد. هر وقت حضرت زکریا به حجره حضرت مریم وارد میشد که مثلا غذایی براش بیاره، اگر حاجتی داره رفع کنه، میدید که اونجای غذای آماده است. وجد عندها رزقا. قال یا مریمو انا لک هادا، کی آورده این غذا را اینجا؟ قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. و این یک جریان عادی بود، کل ما دخل علیها، یه مرتبه و دو مرتبه نبود، اصلا روزی حضرت مریم از آسمان نازل می شد. وقتی حضرت زکریا چنین جریانی را از حضرت مریم دید که خدا اینجور لطف میکنه به بعضی از بندگان صالحش، این موجب این شد که در ذهنش این خلاصه خواسته پدید بیاد که حالا که اینجور خدا لطف میکنه، خوبه ما هم از خدا بخوام یه فرزندی بهمون بده. هنالک دعا زکریا ربه. این جریان را که دید، اون وقت زکریا از خدا خواست که خدایا به فرزندی به من بده. به هر حال داستان زکریا هم در سوره آل عمران ذکر شده و هم سوره مریم. یکی هم داستان فرزنددار شدن خود حضرت مریمه که اون هم توأم با کرامات و اعجازهای زیادی است. این داستان هم در همین دو سوره، یک سوره آل عمران و یک سوره مریم ذکر شده. اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم. هنگامی که مریم در اون حجره خودشون مشغول عبادت بودن، ملائکه برایشون ظاهر شدن، یا شاید هم ظاهر نشدن. این آیه هنوز ظهور ملائکه را نمی فرماید، فقط ندای ملائکه را میگه که ملائکه به مریم وحی کردن. قالت الملائکه، داره آیا خود ملائکه را دیدند حضرت مریم اون وقت یا ندیدند، از اینجا به دست نمیاد. بهشون خطاب کردن که شما فرزنددار خواهید شد، اسمش هم مشخص شده از طرف خدا، مسیح عیسی ابن مریم. و خصوصیاتش هم ذکر شد که این فرزند شما بناست در سن کودکی با مردم سخن بگه، بعد پیغمبر بشه و چنین و چنان کنه. و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. چطور من فرزنددار میشم؟ من که ازدواج نکردم. ولم اکو بقی یا در اون آیه سوره مریم دارد. مردی با من تماس نگرفته، چگونه من بچه دار میشم؟ ملائکه گفتن که قال کذالک قال ربک. خدا اینجور فرمودید. اراده خدا این است که شما بچه دار بشید. پس خود همین بشارت بچه دار شدن یک جریان غیر طبیعی بود که بعد از مریم داده شد. پس این شاهد بر این است که انسان‌هایی میتوانند ولو پیغمبر نباشند مورد خطاب الهی به وسیله ملائکه قرار بگیرند، به اونها الهام بشه یا وحی به معنای عام میشه، چون وحی در اصطلاح فعلا مختص به انبیاست، کمانی که معجزه هم اختصاص به انبیا داده میشه گاهی، ولی در اصطلاح قرآن معنای عام میذاره و شاید حقیقتش هم فرقی نکنه ملائکه چه با حضرت مریم سخن بگن چه با عیسی ابن مریم سخن گفتن، اونها شاید ماهیتا تفاوتی نداشته باشه. اصطلاحا اون جایی که به عنوان پیامی از خدا برای مردم بهش میگن وحی و اونجا را موارد دیگر را بهش میگن الهام، ولی ماهیتا شاید تفاوتی بین اینها نباشه، ما که نمیدونیم، ولی از لحن قرآن شاید فرقی نشه قائل بشیم. به هر حال خود این یک جریان غیر عادی بود که برای غیر پیغمبر هم اتفاق افتاد و بعد به دنبالش تمثل روح برای از مریم به صورت یک انسانی که باز حضرت مریم دیدن یهو در حجره‌ای که مخصوص خودشون بود و هیچ کس غیر از زکریا در اونجا وارد نمی شد، دیدن یک جوان خوش سیمایی دفعه ظاهر شد. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، نفهمیدن که این ملک هست، خیال کردن یه انسانیست و مثلا قصد بدی داری. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قال انی رسول ربک لأهب لک غلاما زکیا. ظهور ملک برای یک انسانی باز یک جریان غیر عادی است و بعد هم بچه دار شدن ایشون بدون اینکه اسباب طبیعی برای فرزنددار شدن تحقق پیدا کرده باشه. اینها هم از خوارق عادات است که برای غیر انبیا واقع شد. باز از جمله جریانات خارق عادتی که برای غیر انبیا هست همون داستان تابوت تالوت. تالوت پیغمبر نبود ولی خدا برای او این آیت را و این معجزه را ظاهر کرد تا اینکه بنی اسرائیل حکومت او را بپذیرند. البته این را میشه گفت معجزه اون پیغمبری بود که در روایات به نام سموئیل نامیده شده، معجزه ایشون تلقی بشه، ولی در قرآن لحن آیه اینطور نیست که این معجزه‌ای بود که به سموئیل دادیم. قال ان آیت ملکی ان یاتیکم تابوت فیه سکینة من ربکم. برای اینم دو احتمال درش هست که به عنوان معجزه‌ای برای پیغمبر بوده برای سموئیل، ولی اگر معجزه‌ای هم بوده معجزه‌ای برای اثبات نبوت نبوده، چون نبوتش قبول داشتن، اذ قالوا لنبی لهم، نبوت او را پذیرفته بودند. پس امر دایر است بین این که کرامتی باشه برای عزیز تالوت که پیغمبر نیست، یا معجزه‌ای باشد برای سموئیل اما در غیر مورد اثبات نبوت. باز از جمله کرامات داستان زنده شدن پرندگان به دست حضرت ابراهیم که وقتی از خدا خواست که رب ارنی کیف تحیی الموتا و امر شد به اینکه 4 تا پرنده رو بگیر و بکش و چنین و چنان کن، بعد ایشون صدا زد پرندگان رو به زنده شدن. این برای اثبات نبوت نبود، چه بسا اصلا اونجا غیر از حضرت ابراهیم هم کسی نبوده، در بیابانی که 10 تا کوه اطرافش بود 10 تا تپه بود به این کاری رو ایشون انجام داد، چه بسا هیچ کس هم ندید. قرآن نمی‌فرماید این را برای اثبات نبوت حضرت ابراهیم دادیم، جریان خارق‌العاده‌ای بود برای پیغمبری اما نه به عنوان اثبات نبوت. و همینطور داستان ارمیا یا عزیر که 100 سال از دنیا رفت و دوباره زنده شد، اونم برای اثبات نبوت نبود، خارق‌العاده‌ای بود برای نبی اما نه در مقام اثبات نبوت. همینطور نجات یافتن یونس از شکم ماهی که داستان مفصلی داره همه میدونید، بعد از این که قومش را رها کرد و دیگه مأیوس شد از این که اینها اصلاح بشن، راه دریا را در پیش گرفت و کشتی سوار شد و اتفاقا دریا متلاطم شد و رسم بر این بود که وقتی مثلا یک حیوان دریایی حمله میکرد به کشتی، کشتی ها کوچیک و ساده بود دیگه و در مزان خطر واقع میشد، برای اینکه اون حیوان را دور کنند از کشتی قرعه مینداختند و یکی از افراد سرنشین کشتی را مینداختند تو دهن اون حیوان تا دور بشه و کشتی نجات پیدا کنه. قرعه انداختند به نام یونس سلامت، مرتبه دوم و مرتبه سوم بالاخره از یونس را انداختند تو دریا، افتاد در شکم اون ماهی به حوت به تعبیر قرآن. خب دیگه پیداست یه همچی جریانی نجات نداره، ماهی بلعید یک انسانی را. اما در اونجا در همون شکم ماهی از خدا خواست که نجاتش بده و خدا نجاتش داد. فنجینا فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فنجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین فاستجاب له بله فاستجبنا له فنجیناه. این داستان در قرآن مکررن ذکر شده، کیفیتش هم در بعضی جاها با تفسیر بیشتری که اون را از دریا بیرون انداخت ماهی، خدا یک بت کدویی را برای او رویان، داستان تفصیلیش ذکر شده در آیات. به هر حال این مسئله که یک انسانی از شکم ماهی در اثر دعا نجات پیدا بکنه این امر خارق العاده است، ولی برای اثبات نبوت نبود، چون مسئله چیزی اونجا مطرح نبود. اون سالها نبوت خودش رو انجام داده بود و مأیوس شده بود دیگه، از قومش از اون محل خارج شده بود و خدا چنین اعجازی را برایش انجام داد. پس اعجازی است برای نبیی اما نه برای اثبات نبوتش. همینطور کراماتی که خدا به حضرت داوود و حضرت سلیمان عطا فرمود، در قرآن درباره این پدر و پسر هم آیات زیادی داریم که خدا الطاف خاصی به اونها فرموده. از جمله این که حضرت داوود صنعت زره سازی را خدا بهشون تعلیم داد و آهن را در دست ایشون نرم کرد. البته این هم به گونه ای نیست که قابل تأویل نباشد، ولی زمان منکرین اعجاز این مسئله را هم به صورت ساده تأویل میکنه. میگن این که میگن من ما بهش یاد دادیم علمناه صنعت لبوس لکم، خب خدا همه چیزا به خودش نسبت میده. یک بیان توحیدی است که اون چه انسان ها دارن از طرف خداست. علن ناله الحدیدم، اونم نداره بیواسطه، خدا یاد داد بهش به که مثلا کوره زوب آهن درست بکن. یه کاری را خدا یادش داده بود مثلا، یا خودش در اثر تجربه یاد گرفته بود که آهن را چگونه میشه نرم کرد که به صورت حلقه حلقه در بیاره و زره هزش بسازه. ولی بعید نیست که لحن قرآن در این زمینه غیر از این باشه و این به عنوان یک کرامتی بهشون عطا شده و خدا بر مردم منت میگذاره که ما به داوود صنعت لبوس را و زره سازی را یاد دادیم که لتحسنکم من بعثکم الان ناله الحدیدم. معناش ظاهر لفظ این نیست که یعنی در کوره زوب آهن میگذاش مثلا آهن را که برایش نرم میشد، یک جریان غیر عادی بود. اینا ما به عنوان احتمال میگیم چون قطعی نیست که، یعنی صریح نیست آیه، گوییم که اطمینان داریم که جریان عادی نبوده، ولی چون صراحت نداره به عنوان احتمال هست. و همینطور حضرت داوود موقعی که زبور تلاوت میکرد با اون صدای زیبایی که داشت، کوخها و پرندگان همراهیش میکرده. این را هم باز منکرین اعجاز تأویل میکنن، میگن حضرت داوود در کنار کوهی مثلا وقتی زبور میخوند این منعکس میشد، صدا در کوه وقتی آدم صدا میکنه برمیگرده، انعکاس صوته. و پرندگان هم هستن، پرندگانی که از صدای خوش انسان خوششون میاد، یکی کسی ممکنه آواز خوب بخونه پرنده ها جمع بشن، این هم مثلا چیز غیر عادی نیست. ولی اون لحن قرآن در این زمینه باز مساعد با این جریان طبیعی نیست. حالا بعضی آیات شرح میکنم، ملاحظه بفرمایید ببینید چگونه استفاده میکنید. در سوره انبیاء آیه 79 میفرماید و سخرنا مع داوود الجبال یسبحنه، ما همراه داوود جبال را تسخیر کردیم که تسبیح بگن. این میسازه به این که بگیم، یعنی وقتی ایشون میگفت سبحان الله صداش در کوه منعکس میشد، از کوه هم صدای سبحان الله میومد. سخر نام داوود الجبال یسبحنه، ظاهرش این نیست. و طیر، یعنی و سخر نطیر یسبحنه و کننا فاعلین، تأکید بر اینه که ما این کار را کردیم، یه جریان عادی بود دیگه، و کننا فاعلین نمیخواست. و علمناه صنعت لبوس لکم در آیه بعدش. در سوره سبع آیه 10 میفرماید ولقد آتینا داوود منا فضلا یا جبال و عوبی معه و طیر و علنا له الحدید ان اعمل سابقات و قدر فی السرد. باز این هم آتینا داوود منا فضلا یا جبال و عوبی معه، ما خطاب کردیم به کوها که ای کوها شما همراه حضرت داوود تسبیح بگید، تنزیه خدا بکنید. ظاهرا این انعکاس طبیعی صوت منظور نیست. در مورد حضرت داوود، یکی تسبیح کوه همراهش، یکی تسبیح طیر و یکی هم تلیین حدید یا ملین الحدید لداوود علیه السلام تو دعاها هست، به عنوان یک امر خارق العاده ذکر شده. و تعلیم زره سازی، اینا راجع به حضرت داوود. راجع به حضرت سلیمان هم باز کرامات خاصی هست. اون نکته که میخواستم عرض کنم اینه که هیچ جا نداره که ما اینها را به عنوان اعجازی برای اثبات نبوت به حضرت داوود دادیم. از لحن آیه چنین چیزی استفاده نمیشه، البته نفی هم نمی کنه، اما در مقام این نیست که برای اثبات نبوت بگه ما این معجزات را داریم بعد از داوود. درباره از سلیمان در سوره نمل هست آیه 16 هم و ورث سلیمان و داوود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء. یکی از چیزهایی که بعد سلیمان داده شده بود این بود که سخن پرندگان را ایشون میشنید و درک میکرد. شاید از این آیه استفاده بشه که حضرت داوود هم این معنا را داشته، برای اینکه میفرماند علم نامنطقت، نمیگه علم تو. چه بسا استفاده بشه که حضرت داوود هم این کرامت را داشته. و باز از آیات استفاده میشه که دانستن منطق حیوانات منحصر به پرندگان نبوده، برای اینکه منطق نمل را هم سلیمان شنید، سخنی که اون مورچه میگو یا اگر نمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، اون هم را سلیمان شنید و درک کرد. فتبسم لها ضاحکا فتبسم ضاحکا من قولها، که تاس از آیه 16 تا آیه 19 سوره نمل این مطالب بیان شد. در سوره سبع می فرماید ولی سلیمان الریح، یکی از کرامات حضرت سلیمان یا بفرمایید معجزات این بود که خدا باد را برای ایشون تسخیر کرده بود که هر جا می خواست به امر او باد بساط ایشون را، اون فرشی را که روش نشسته بود، اون قالیچه معروف از سلیمان، اون بساطی که روش نشسته بود، باد این بساط رو بر می‌داشت به هر جا می‌خواست می‌رفت. البته امروزی ها میگن که اونایی که منکر معجزه هستن میگن این یه نوع هواپیمایی بوده مثلا اون وقت ساخته شده بوده، ولی خب در لسان قرآن اینجوری نیست. ولی سلیمان الریح غدوها شهرون و رواحها شهرون و اصل ناله عین القطر، چشمه مصر را خدا برای عزیز سلیمان ظاهر کرد و ایشون گویا صنعت مصرسازی و ساختن ظروف از مصر اینها از حضرت سلیمان ظاهر شده باشه، شاید قبلا به این صورت نبوده، یا اگر هم بوده به این اونجور که ایشون انجام میده نبوده، این به صورت غیر عادی انجام گرفته بوده. پروانه این هم یکی از بعضیت داوود الان ناله الحدید بود برای حضرت سلیمان، اصل ناله این القطر. یکی هم تسلط بر جن و شیاطین بود. و من الجن من یعمل بین یدیه به اذن ربه و من یزق من همان امرنا نذقه عذاب السعیر. بعد تفسیرش بیان شده که این جنیان چیکارا میکردن؟ سنگ های خیلی عظیم را هم میکردن برای ساختمان های کاخ ایشون. کارهای خیلی مشکلی که از انسان ها ساختنه بود جنیان برای از سلیمان انجام میدن. یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات. ظاهر این آیه این است که حتی تمثال های هم جنیان برای از سلیمان می ساختند برای تزیین مثلا کاخ و اینها. در سوره صاد آیه 18 درباره داوود انا سخرنا الجبال معه، درباره سلیمان آیه 36 فسخرنا له الريح تجری به امره رخاء حیث اصاب و الشیاطین کل بناء و غواص. یکی از تسلط هایش حضرت ابراهیم این بود که شیاطین را تسخیر کرده بود هم برای بنایی و هم برای اینکه جواهرات از دریا در بیارن. کل بناء و غواص و آخرین مقرنین فی الاصفاد، اما اونایی که سرپیچی میکردن اونا را به بند میکشید. و آخرین مقرنین فی الاصفاد، در اون آیه قبلی هم داشتیم که و من یزغ منه عن امرنا منهم عن امرنا نذق و من عذاب السعیر. خدا اجازه داده بود بعض سلیمان که شیاطینی که سرپیچی میکنند حرفشون رو گوش میکنند یا مثلا کارهای ناشایستی انجام میدن اینا رو تعریف کنه و اینا رو به بند میکشید. این هم از کراماتی بود که بعض سلیمان داده شده بود. از جمله کراماتی که برای غیر انبیا ظاهر شده داستان اصحاب کهف که اول فتیتو الال کهف، این هم یک جریان غیر عادی بود، پیغمبر هم نبودن ولی خدا 300 سال اونها را در خواب فرو برد و بعد بیدارشون کرد تا اون جریاناتی که تفسیرش در سوره مریم ذکر شده و همه میدونید. این هم یک جریان غیر عادی است. ضمناً از اینجا به دست میاد که جریانات غیر عادی گاهی اینطور هست که تابع اراده انسانی هم نیست، یعنی همیشه ضرورت نداره که خارق عادات به اراده یک انسانی انجام بگیره، ممکن است به اراده ملائکه باشه. حالا البته نفی هم نمی کنه که ممکن است یک انسانی هم در اونجا بوده چنین اراده ای کرده، برهان قطعی برخلافش نداری، ولی این جور هم هست که این انسان هایی که رفتن اونجا خوابیدن قصد این نداشتن که 300 سال بخوابن اینجا، خواستن استراحتی کنند و بعد راهشون رو ادامه بدن. خدا 300 سال اینها رو در خواب نگه داشت به اراده کی؟ به اراده خودشون نه.
کسی دیگری چنین اراده کرده بود؟ نبیگی اراده کرده بود؟ نه. هم چیزی هم بیان نشده. پس خوارق عادات همیشه هم مستند به اراده یک انسانی لازم نیست باشه. در اینجا بد نیست یک اشارهی بکنم به یک نکته عقلی. جریانات غیر عادی اون وقتی مستند به نفس یک انسانی باشه، میتونیم بگیم که این نفس واسطه هست در تأثیر، علت خاص این پدیده هست و چون متعلق به بدن هست شرایط مادی داره. اما وقتی مستند باشه به علت قریب غیر مادی، این سوال پیش میاد که مجرد تام نسبتش به همه اشیاء و از همه مکانها علی‌السویه است. چگونه یک موجود مجرد تام یک حادثه خاص مادی را در یک جایی ایجاد میکنه؟ این یک اشکالی است که فلاسفه و کسانی که در مقام تحلیل عقلی معجزات برمیان باش مواجه میشن. ولی کافی است بگیم همون چیزی را که خود فلاسفه در همه موارد امور عادی میگن. نمیگن هر ماده وقتی مستعد شد صورتش از واهب و صور از عقل فعال افاضه میشه. تخصص این زمان و این مکان مال استعداد قابل است، احتیاج نداره که در اون تخصص باشی. این استعدادی که در اصحاب کهف پیدا شده بود، حالا استعداد چی بود باشه میدونیم، یه شرایط خاصی در اینها پدید آمده بود که چنین اقتضایی را داشت. منافات نداره که فاعلش یک مجرد تام میباشه، اونی که این پدیده را ایجاد میکنه، اما تخصصش به این افراد در این زمان از این طرف، از طرف قابل هست. بله، از جمله کرامات دیگری هم که در قرآن برای غیر انبیا ذکر شده، داستان مادر حضرت موسی هست. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، که خبر داده شد که این فرزند تو پیغمبر خواهد شد. این هم جریان غیر عادی بود و در مجموع نتیجه میگیریم ما که خوارق عادات چه به صورت علم باشد، علم خارق العاده‌ای، تکلم ملائکه باشد، یا به صورت اعمال خاصی باشه که به دست کسی ظاهر میشه، اختصاص به انبیاء نداره و اختصاص به مقام اثبات نبوت هم نداره. اون چه به برهان عقلی ضرورت دارد اون است که وقتی پیغمبری اثبات نبوتش متوقف بر اعجاز بود، اون باید اعجاز تحقق پیدا کنه تا اتمام حجت بشه. اما در سایر موارد فضل خداست، هر وقت هر جا صلاح بدونه مصالح اقتضا کنه، حکمتش اقتضا کنه، انجام میده. برای خدا فرقی نمی کنه که کار از مجاری عادی انجام بگیره یا از مجاری غیر عادی و فوق طبیعی. و صلی الله علی محمد و آله.